بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 35 رساله عملیه، موضوع اشک و رنج، 8 شهریور 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز حزن اهل بیت علیهم السلام و روزی است که حزن اهل بیت به اوج خودش میرسه، هرچند که فردا روز شهادت دست جمعی همه اونها و اسارت اونهاست، اما امروز به دلیل انتظاری که از شرایط میکشیدند و یقینی که پیدا کردن برای عاقبت کار و مشکلاتی که پیدا میشه، از جهاتی حزن اونها بیشتره. ما در عزاداری ها و بزرگداشت های خودمون چه به اعتبار رسومی که در میان ما هست و چه به اعتبار روایات دینی، اشک و عزا و مصیبت رو توجه کردن رکن بزرگداشت ماست، هرچند که بعضی از بزرگان به خصوص سید ابن طاووس علیه الرحمه فرمود که اگر دستور بر عزا نبود، امروز عاشورا روزی است که اهل بیت به بالاترین مقام خودشون رسیدن و مخصوص شدن، خاص شدن به مقامی که خاص اونهاست و سید الشهدا به خصیصه‌ای مختص شد که مختص خودشه و دیگری در اون مشارکت نداره، حتی مابقی اهل بیت، هرچند که از حیث مقام اینها همه نور واحد هستند، اما در میان اونها سید الشهداست که این امکان رو پیدا میکنه که این باطن ظاهر بشه در یک حرکت اجتماعی همه جانبه، از طریق خودش، خانوادش، قیام اجتماعی که میکنه و حرکت سیاسی که میکنه و حرکت تاریخی که بنیان میذاره و سیلاب و جریان و رودخانه‌ای که از حادثه عاشورا شکل میگیره و در تاریخ جاری میشه، این مختص ایشونه و کسی دیگه این امکان رو پیدا نمیکنه از اهل بیت، هرچند که اون نور در اونها هم وجود داشته، اما اون نور در باطن اونها میمونه و حدی ازش ظاهر میشه، نه به اندازه حسین ابن علی علیه السلام. اما با همه اینها، اگرچه ایشون میگن که اگر نبود این دستورات ما میباید شادی میکردیم، اما در هر حال مسیر رسیدن به این مقام چه برای سید الشهدا و چه برای ما که میخواییم که شیعه اون باشیم، تابع اون باشیم، از طریق اشک و رنج، از طریق مصیبتی است که توجه میکنیم و تحمل میکنیم و آیین‌های ما سراسر مشهون از رنج و مصیبتی است که بازگو و روایت میشه و اشک جایگاه ویژه‌ای داره. آیا ما هر اشکی و هر رنجی بزرگداشت اونه، یا اینکه باید درکی داشته باشیم؟ بدون تردید، بدون درک از رنجی که حسین ابن علی علیه السلام کشیده و واقعیت اون رنج و اینکه چه چیزی رو برملا می‌کرده و حضرت از این مصیبتی که تحمل می‌کنه و قیامی که می‌کنه، این بوده چه بوده و چه چیزی رو می‌خواسته بارز بکنه، بدون این امکان نداره و باید بدونیم که سید الشهدا کاری که کرد این بود که رنج ذاتی و بنیادین و رنج بشریت و رنج انسانیتی که در همه تاریخ مشهونه و مملو از اونه و تاریخ ما و ذات ما و تمدن ما و تمامی بشریت از اون آکنده است، این رنج رو برملا کرد و در حادثه عاشورا حضرت نمودار و نمایشی از این رنج واقعی و از این اضطراب و از این فاجعه انسانی ارائه داد که در جای دیگه در تاریخ بشر و در زمان دیگه ای امکان نداره. این رنج چیه؟ در درجه اول رنج ذات انسان و ذات این عالمه. این عالم برای ما زندانه و ما که مرغ باغ ملکوتیم و یک استعداد نامتناهی داریم، حتی با یک نگاه غیر الهی، حتی اگر الهیاتی هم نداشته باشیم، یک انسان ملحد ذات خودش رو وقتی نگاه میکنه یک استعداد نامتناهی میبینه، یک توان بی نهایت، یک ظرفی که هرگز به انتها نمیرسه، اما زندگی روزمره اون سراسر معارضه و مبارزه و زندان کردن این استعداد نامتناهیه. و اینه که انسان در این عالم چه ملحد باشه و چه الهی باشه، سراسر با رنج و استراب، رنج وجودی، رنج اگزیستانسیال و استراب همراهه. این ذات زندگی انسان این گونه است و دنیای مدرن هم در این قربانی کردن انسان برای زندگی روزمره گوی سبقت رو از همه تاریخ و همه زمانها رو بوده. زندگی مدرن به نوعی است که انسان برای گذران حداقل زندگیش مجبوره که تمام نیرو، توان، استعداد و هویت و صلاحیت و کرامتش رو قربانی کنه تا حداقل زندگی عادیش رو داشته باشه. اکثر انسان‌ها، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه ملحد چه الهی، مجبور هستن زندگی روزمره‌شون رو تماماً در خدمت اهداف ابتدایی و مادی، در خدمت تن و در خدمت حداقل گذران زندگی در این دنیا و در این زندان باشن. اگرچه دنیای مدرن در آشکار کردن و در شناخت و در توجه به این رنج بنیادی و استراب بنیادی و نگرانی‌های بنیادی از هر زمانی پیشتره و مکاتبی که از جمله اونها اگزیستانسیالیست ها به این توجه ویژه‌ای کردن، در دنیای گذشته هم اگرچه عموم مردم با این رنج آشنا نبودن، بلکه از انسان مدرن کمتر گرفتار این رنج بودن، اما به طور عموم با این رنج و استراب آشنا نبودن. اما خواص از انسانها و فرزانگان به این رنج و استراب بنیادین توجه میکردن. از بزرگان تمدن اسلامی همچون سعدی و حافظ و مولوی و عرفایی که در اینجا بودن تا دیگرانی همچون بودا که به این رنج ذاتی انسان و مشکلات ذاتی و وجودی انسان هم توجه میکردن. این رنج چنان شدیده که حتی انسانی که مادی هست و یک سر به دنبال منافع خودشه و هیچ هدفی و برنامه‌ای نداره مگر رسیدن به این حداقل زندگی مادی و گذران روزمرهش، این هم نمیتونه از این رنج نجات پیدا کنه، بلکه شدیدتر هم میشه. اون پیوسته با ترک کردن اهداف برتر، با ترک اهداف متعالی به دنبال آرامش و سکون و راحتیه، اما این راحتی برای اون امکان نداره. علاوه بر استراب مرگ و حقیقت مرگ که براش چاره‌ای نداره و جبران نمیشه و پیوسته بلاهایی که زندگی روزمره اون رو و زندگی اجتماعی اون رو احاطه کرده، از حیث فردی هم هرگز نمیتونه به این آرامش و سکون برسه. و ذات این عالم مادی با انواع مشکلات روحی و استرابها همراهه. اما زندگی اجتماعی بشر هم آکنده از ظلم و تباهی و فساده. اختلاف طبقاتی، فقر، گرسنگی و ظلمی که به اکثر اقشار جامعه در تمام زمانها و در تمام جوامع در هر جغرافیایی و در هر تاریخی می شده تمامی نداره و راه حلی برای اون متصور نیست. این ظلم مختص یک جامعه خاص نیست، اصولا انسان در برای گذران زندگی اجتماعیش مجبوره که بسیاری از عدالت‌ها رو زیر پا بگذاره و تفاوتی بین مسلمان و کافر نیست. راهی برای نجات از اون به صورت عادی و در زندگی عادی بشر موجود نیست. اون چیزی که ما به عنوان منجی آخر زمان تصور میکنیم، اون به کنار که به اون با شرایط عادی و با امکان عادی فراهم نمیشه و زمانی امکان داره که عقول بشر به حدی از ظرفیت و تکامل برسن و انسانهای برتری پیدا بشن که اون انسانهای برتر سرنوشت جامعه رو تغییر بدن. اما اون مفاهیم به کنار، زندگی عادی بشر پیوسته با ظلم، اختلاف طبقاتی، فقر، گرسنگی و ظلم در عدم امکانات، در اینکه استعدادهای بشر، کرامت بشر زیر پا گذاشته میشه همراهه و راه حلی نداره و حتی انبیا که بالاترین و برترین انسانها بودن و بالاترین نهضتها رو برپا کردن، اینها هم نتوانستن ظلم رو در جامعه بشری از بین ببرن، اگرچه دوره‌های کوتاهی ممکن است که ما سابقه داشته باشه و ببینیم که ظلم یک حدی کم شده و زندگی تا حدی با عدالت همراه شده. اما اگرچه این هم باشه بسیار حد اقلیه و هرگز ادامه پیدا نکرده و بلا فاصله بعد از این دوره‌های کوتاه ظلم و فساد و تباهی دو مرتبه جامعه رو فرا گرفته. در این میان انسان‌هایی که به دنبال هدف و مسیری باشن و مسیر بالاتری داشته باشن، این رنج و مصیبت رو بیشتر احساس می‌کنن. اونها از یک طرف رنج وجودی خودشون، رنج ذاتی که درونشون هست، رنج این زندان و رنج تن و رنج نرسیدن به اون اهداف بلندی که به دنبالش هستن در وجودشون و در باطنشون احساس میکنن، از طرف دیگه نسبت به اون چی که در جامعه میگذره، ظلمها، تباهیها، محرومیتها، فقر و فساد و تباهی و فجایعی که در بشریت رخ میده، هرگز نمیتونن بی توجه باشن. همونطوری که گفتن که تو که از مهنت دیگران بی غمی، نشاید نامد نهند آدمی. اینها احساس میکنن که آدمیتشون به اینه که پیوسته مهنت دیگران رو مهنت خودشون بدونن. بنابراین هرچی که در جامعه میگذره برای اونها انگار که در وجودشون میگذره. برای افراد اولیاء الهی که به مرتبه بالاتری میرسن، این احساس همدردی نسبت به جامعه شدیدتر، عمیق‌تر و فاجعه آمیزتره. اونها هرگز آرامشی ندارن و تمام فقر و تباهی که در جامعه وجود داره در وجودشون احساس میکنن، بلکه شدیدتر. وقتی که نوبت به اولیاء الهی ائمه معصومین میرسه، همونطور که در روایت داره که پیامبر و امیرالمؤمنین مانند پدران این امت هستند، همونطوری که پدر وقتی که بچه مشکلی داشته باشه احساس آرامش نداره، درد و زخم رو بیش از اونی که بچه احساس میکنه فرزند احساس میکنه، پدر مهربان احساس میکنه. و اگر ناراحتی برای فرزند پیدا بشه، پدر ناراحت تر از فرزند هستش. ائمه معصومین، پیامبر، امیرالمومنین و سید شهدا هم نسبت به تباهی ها و مشکلاتی که در جامعه هست و در بشریت هست چنین هستن. اونها این درد و تباهی و رنج رو بیش از دیگران احساس میکنن و بیش از خود ما و مهربانتر از خود ما و برای اونها دردناکتر زخمهای ما. برای رنج اولیاء الهی و رنج انسانهایی که به این مراتب میرسن به مراتب بیشتر از آدمهای معمولی است. اما همه این رنجها و سختیهایی که در جامعه بشری رخ داده در تمام تاریخ و در همه زمانها و در همه مکانها به نوعی پوشیده است، اگر چه عده‌ای سعی کردن که درباره اون بنویسند و نمایش بدند و نشون بدند. اما به دلیل اینکه گذران زندگی مردم با این نمایش و این نشان دادن ناسازگاره و هر کسی برای اینکه بتونه چنین حقیقتی رو عریان بکنه مجبوره که از زندگی روزمرش و از شرایط خودش بگذره و این برای هر کسی در یه حدی بیشتر امکان نداره. اینه که این دلیل اصلی است که ظلم، تباهی و مشکلات و رنج در جامعه بشری پیدا میشه و ادامه پیدا میکنه و ما هم در مسیر وجودی خودمون از یه حدی بیشتر نمیتونیم رشد بکنیم، چون توان و ظرف اون رو نداریم. در این میان کسی که بیش از همه تونسته این رنج رو نشون بده، این تباهی رو نشون بده و رنج بشری رو به صورت کاملی عریان بکنه، نمایشی برای تمام تاریخ بشریت ارائه بده، سید الشهدا و رویداد عاشوراست. رویداد عاشورا به بالاترین و بهترین شکل ممکن همه این رنجها بر تمام ابعاد اون، رنجهای درونی، رنجهای بیرونی، رنج جامعه، رنج ظلم، رنج اقتصادی، رنج سیاسی، همه اینها رو نشون داده و رنج بشریت رو چنان آشکار کرده که دیگر حادثه‌ای ما در تاریخ بشر نمیتونیم همتای اون پیدا بکنیم. از یک طرف نشون دهنده رنج درونی انسانه، رنج اگزیستانسیال، رنج وجودی، رنج این که انسان میخواد که برسه به یک مقام بالاتر، رنجی که این زندان براش کمه، این زندان براش کشنده است و سرشار شده از وجود خودش و میخواد رد شه و بره به یک مرتبه بالاتر. این رنج درونی در حادثه عاشورا در میان شهدا به بالاترین شکلش و عالیترین شکلش پیداست. وقتی که شما سرگذشت اینها رو میبینین در اون روزهای آخر، در اون شب آخر، در روز آخر، حرفای اینها رو میبینین، نوع ورودشون، شکل ورودشون، حرکاتی که میکنن، ببینید که هیچ توجیه سیاسی، هیچ توجیه اجتماعی و فرهنگی نمیتونه توضیح دهنده این رفتار باشه مگر این که اینها در وجود خودشون سرشار شدن و این زندان رو میخوان با تمام وجود بشکنن، میخوان خودشون رو وارهانن از این زندان. و همه این چیزی که رخ میده قالب و شکل و بستری است برای حقیقت برتر، حقیقت وجودی اونها. همه عالم جمع میشن که اینها حرکتی نکنن، اینها زنده بمونن. اما این وجود اینهاست که این زندان رو میخواد بشکنه و تنها راهش رو این میمونه که میدونه که این وجود آتش بگیره، شعله ور بشه و این شعله سر تا پای حرکات اینها در شب عاشورا، در روز عاشورا، در حرکات اونها پیداست. بلکه حسین ابن علی وقتی که از مدینه حرکت میکنه انگار که این اشتعال همه وجودش رو فرا گرفته. هیچ انسانی وقتی که میخواد که یک حرکت اجتماعی بکنه، حرکت سیاسی بکنه، دلیلی نداره که اطرافیانش رو غمگین بکنه. حضرت خودش وقتی که میخواد از مدینه حرکت بکنه اخبار منفی رو به اهل بیت، به علی، به بنی عبدالمطلب، به بنی هاشم اعلام میکنه، طوری که در اثر کلماتی که حضرت میگه تاریخدانها، تاریخ نویسها نوشتند که بعد از صحبت حضرت، بعد از اخبار حضرت و قبل از اینکه حضرت از مدینه حرکت کنه، تا همون دو سه روز هیچ خاندانی و هیچ اهل بیتی غمگین‌تر از بنی هاشم در شرق و غرب عالم نبود. چه دلیل داره حضرت اینطوری اینها رو به آتش میکشه؟ اونها که رحیم‌ترین آدم ها هستن، یک آدم عادی هم خبر بد رو دلیل نداره که بده. برای چی از اینجا اعلام اینطوری اعلام میکنه؟ این به دلیل اینکه این وجود به انتها رسیده و این زندان دیگه قفلش باید شکسته بشه و شکستن این قفل تنها با فرد به تنهایی نیست، خودش، اهل بیتش، خاندانش، حتی فرزند خردسالش رو هم باید به آتش بکشه، آتش وجودی. از اون طرف حادثه عاشورا تجسم ظلمی است که در جامعه بشری بر تمام طبقات، بر تمام انسانها، بر هر کسی و بر هر قشری و بر هر جامعه وارد میشه. توی عاشورا شما میبینید که زن و مرد، کوچک و بزرگ، انسان ارباب، صاحب منصب با منزلت‌های اجتماعی، با انسان خدمتکار، همه با هم در یک حرکت عظیم، همه با هم کنار هم به شهادت می‌رسند و همه اونها، هر کدام که خاندانشون در کربلاست، با هم به اسارت می‌رند. اینا همه یک حرکتی است که تمامی این ظلم و تمامی این تفاوت‌ها، اختلاف‌های طبقاتی، ظلم‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی رو به همه بشریت نشون میده. هیچ حادثه‌ای قدرت این کار رو نداره. کلماتی که تک تک شهدا در حادثه عاشورا به کار می‌برن، رجزهایی که می‌خونن، عبارت‌هایی که به کار می‌برن، هر کدامش اشاره به یک حقیقت برتری است که در طول تاریخ جریان داره، از قبل از حادثه عاشورا و بعدش. از یک طرف اون زندان وجودی رو دارن میشکنن، دارن حقیقت وجودیشون رو ارائه میدن و این منطبق با حقایق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری. و برای درک این، همه هستی و همه موجودیتشون رو یک جا ارائه میدن، چیزی رو فرو نمیگذارن، از خودش، فرزندش، جوانش، پیرش، خدمتکار، آقا، طفل نوزاد، همسر، خواهر، خواهرزاده، طفل کودک، طفل کوچک، بچه 13 ساله، نوجوان 18 ساله. این چه نمایشیه؟ نمایش خاصی است برای نشون دادن تمام رنج بشریت، همه نشون دادن حقیقتی که توی آدم وجود داره، حقیقتی که همه ما می‌بینیم. اما این عاشوراست که این رو ارائه میده. وقتی که به طفل شیرخواره میرسه، دیگه به حرکتی دست میزنن که انگار همه بشریت رو شرمسار میکنن. چطوری که ما وقتی توی حوادث خاورمیانه، توی حوادث سوریه، توی این حوادث، وقتی که عکسی از یک بچه میبینیم که تو مهاجرت از در اثر جنگ غرق شده، همه دنیا به فغان در میان. چطوره که وقتی که داعش یک جنایتی میکنه در یک نقطه ای از جهان، براش سکوت میکنیم به عنوان محکوم کردن این جنایت؟ وقتی که یک بچه‌ای در جایی ظلمی برش میشه و این طور آشکار میشه، انگار که همه ما باید ساکت بشیم، همه ما باید خفه بشیم، این ظلم دیگه در حدی نیست با دو دقیقه سکوت جبران بشه. وقتی که عکس کودکان گرسنه آفریقایی رو در قحطی‌های آفریقایی شما ببینید که شکم‌ها برآمده، استخون‌ها، دنده‌ها بیرون زده، انسان چگونه میتونه این رو جواب بده غیر از اینکه با تمام وجودش از خودش متنفر باشه؟ اما وقتی که یک طفل شیرخواره‌ای در حادثه عاشورا و توسط پدرش بالا گرفته میشه، نه اینکه ناچار باشه، نه اینکه اتفاقا این طفل غرق بشه یا گرسنه بشه، نه، آب هست، همه چی هست و هیچ دلیلی هم نداره که این بچه سیراب نشه، و بعد هم وقتی بالا گرفته میشه دلیل ندارن که با تیر کشته بشه، تیر هم دلیل نداره که تیر سه شعبه باشه. این برای چیه؟ حضرت با این حرکت تمام بشریت رو در خجالت، در شرم فرو میبره و شرمی پیدا میشه و درکی پیدا میشه از این ظلمی که نوع بشر داره بر خودش میکنه. اگر در حرکت سیاسی انسان یک ظلمی میکنه، توجیهی بر خودش میاره. اگر در حرکت فرهنگی ظلمی میکنه، توجیهی بر خودش میاره. اگر تو اقتصاد و توی فاصله های طبقاتی ظلمی میکنه، ممکنه که توجیهی برای خودش بیاره، عبارت هایی مثل مالکیت خصوصی و اینجور چیزا. اگر یه بچه همینطوری کشته میشه، همه عالم میگن که باید کاری کرد. اما وقتی بچه اینطوری کشته میشه، بچه با اینطوری از بین میره، این نشون دهنده اینه که این انسان، نوع بشر، ذات انسان بر خودش، بر حقیقت خودش و بر فطرت خودش داره ظلم میکنه و پاکترین، بیگناهترین و ارزشمندترین مرتبه وجودیش رو با بدترین تیری که میتونه شعبه های گوناگونی داشته باشه نابود میکنه و به آتش میکشه. و این حقیقت کاریست که نوع بشر و تاریخ و تمدن انسانی و همه ما داریم نسبت به خودمون میکنیم. این شرم و این خجالت که بر ما حاصل میشه ناشی از حرکت حسین ابن علیه و کسی دیگه در تاریخ توان نمایش این رو نداشته. این رنج حسینه و اشک ما مشارکت در این رنج، مشارکت در این نمایشه. ما بلیتیست که میخریم تا این نمایش رو بتونیم ببینیم، تا این درام، این تراژدی رو بتونیم ببینیم و مشارکت کنیم و رنج انسان رو بفهمیم و بفهمیم که چی داریم انجام میدیم و داریم چه جنایتی به خودمون میکنیم. اشک و عزای ما مشارکت در این حرکت حسین ابن علی است. اما چه موقع ما میتونیم مشارکت کنیم؟ با صرف اشک، صرف این که فقط یک طفلی کشته شده، مثل هزاران طفلی که کشته میشه، چون فقط فرزند امام حسین بوده اشک داره؟ خود حسین ابن علی چنین چیزی از ما انتظار داره؟ چنین جایگاهی برای خودش قائله؟ یا اونها خودشون رو خدمت گذار و خادم همه بشریت برای رسیدن به مقام خلیفت اللهی میدونن؟ زمان اشک ما مشارکت در نهضت حسینه که بفهمیم که حسین مصیبتش چی بوده، رنجش چی بوده، و این رنج رو درک بکنیم. اولا رنج بنیادین وجودیمون رو، این رنجی که حسین داریم، رنج ذاتی انسانه که همه ما درش مشترکیم، و حسین که به اون مقام میرسه مثل روح ماست. حسین در نفسهای ماست، همونطوری که خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره، حسین ابن علی هم از همه چیز به ما نزدیکتره، از روح به جسم ما نزدیکتره. ما اینو درک بکنیم. و همینطور رنجی که به نوع بشر در حرکت اجتماعی، در سیاسی، در فاصله طبقاتی میکشه، اینا رو باید درک کنیم، نسبت به اون متعهد باشیم. و شناخت هم کافی نیست، باید سیر درونی و بیرونیمون همراه با این باشه، وگرنه این تمسخر حسین ابن علیه. من حرکت حسین رو بشناسم و برای اون هم گریان باشم، اما زندگیم اسیر زندگی روزمره باشه، اسیر این زندان تن باشه، در حرکت اجتماعی همراه باشم با این ظلم هایی که داره رخ میده در همه عالم. این امکان نداره. این چجور عشقیه؟ زمانی عشق ما مشارکته که تعهد داشته باشیم نسبت به اون شناختی که از رنج ذاتی انسان در درونش و رنج بیرونی در اجتماع و در جامعه و در فاصله طبقاتی و در جامعه جهانی و در تاریخ میکشه. این مشارکت ماست. و سلام.